الله الرحمن الرحیم. بحث در رابطه با عوامل کسالت و نشاط در عبادات، در حالات معنوی، در دعا و امثال اینا بود. عرض کردیم یکیش که امام سجاد علیه السلام فرموده ناشکریه که عامل کسالته و طبیعتاً نقطه مقابلش
شکری
که عامل
نشاط.
یکی دیگه از چیزایی که باز امام سجاد علیه السلام فرمودن و فقط تنیم مجالس العلماء، که اگر آدم با علما، با عالمان ربانی، با تقوا، افراد با معرفت اگر نشست و برخاست نداشته باشه و نقطه مقابلش با افراد غافل و بطال و تاریخ رفت آمد داشته باشه،
کسالت در مناجات پیدا
ایجاد میشه این کسالت.
پس یک ناشکری،
بله.
یکی عدم نشست و برخاست،
بله.
با علما،
بله.
عالمان ربانی،
بله.
و چیز دیگه هم گفتیم؟
عمده همین دوتا بود که
این دوتا بود. الان دلیل سوم رو
بسم الله. عامل سومی که به هر حال ما از کلمات امام سجاد علیه السلام استفاده میکنیم، تعبیر امام اینه: او لعلک به قلت حیایی من که جازیتنی. خدای شاید به خاطر اینکه من حیای نسبت به تو رو کم داشتم، حیای چندانی نداشتم، شاید به خاطر این منو مجازاتم کردی. به خاطر این هستش که به هر حال حجاب ها رو دلم افتاده و قساوت منو گرفته که بی حالم، کسلم، به هر حال حوصله ندارم تو مسائل معنوی، شاید رو این جهت. خب این یکی از عوامل بسیار مهمه و من اجازه میخوام، چون هم موضوع بسیار مهمی است فی نفسه، یه موضوع معارفی بسیار مهمی هست، هم به هر حال در زمان ما از جهت به هر حال اوضاع احوال اجتماعی ما جوری هستش که نیاز هست راجع به به حال عفت و حیا و ابعاد و اقسامش، یعنی فقط یک قسم خاص نداره، ابعاد و اقسامش یه صحبتی بشه، من اجازه می‌خوام یه مقداری به حال به صورت کامل‌تر مطرح بکنیم. اولا عنایت بفرمایید، خب ما تو روایاتمون آمده که کسی که عفیف هستش، کسی که پاک هستش و آلودگی و هرزگی نداره، یه همچین شخصی هم افق با ملائکه میشه، یعنی اصلا ورود پیدا میکنه به عوالم بالاتر، چون ملائکه پاکن، ملائکه آلودگی و به هر حال پلیدی نداره. هر چی آدم بتونه این پاکیش افسوده بشه و عفت و حیا درش بیشتر شکل بگیره، طبیعتاً افقش میره بالاتر. پیغمبر فرمود کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، عفیف هم افق با ملائکه میشه. یه تعبیری داره امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، خیلی فوق العاده است، من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار اینو عنایت بفرمایید، تو حکمت های نهج البلاغه است. از امیر علیه السلام میفرمایید که مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف. اجر کسی که مجاهدت کرده در راه خدا به شهادت رسیده بالاتر از کسی که قدرت بر هرزگی داره ولی عفیفانه زندگی میکنه. اجر شهید بالاتر از عفیف نیست، یعنی به تعبیر ساده تر من بخوام عرض بکنم، اجر کسی که قدرت بر هرزگی داره، قدرت بر آلودگی داره، میتونه اما در این حال عفیف و پاک زندگی
کم از شهادت،
کم از شهادت نیست. وجهش هم شاید این باشه، چون همونجور که شهید به هر حال در راه خدا پا رو خودش میگذاره، از خودش میگذاره دیگه، عفیف هم پا رو نفسش میگذاره. عفیف هم اون کسی که قدرت بر به هر حال آلودگی داره ولی در این حال خودش حفظ میکنه، پارو نفسش میگذاره، از این جهت شبیه به شهید میشه. به صورت طبیعی جوان هستش و اون قدرت رو مثلا ممکنه آدم بگه به صورت طبیعی داره ولی در این حال پاک و عفیف زندگی میکنه. امیرالمومنین فرمود اجر این کمتر از شهید نیست. عفت و حیا به صورت اجمالی بخوایم عرض بکنیم، یک نیروی بازدارنده در درون انسان هست که مانع میشه از اینکه آدم کارهای زشت رو خلاف عرف و خلاف اخلاق و خلاف شر رو انجام بده. یه نیروی بازدارنده است که به هر حال آدمو نگه می‌داره از هرزگی و از به هر حال آلودگی‌ها، آدمو نگه می‌داره. عفت و حیا فقط این نیست که آدم در جلوت جلو چشم مردم کار خلاف نکنه. اون خوبه. ولی اون حیای از مردمه.
احسن.
حیای خدا تو خلوته. حیایی از مردم تو جلوته، آدم جلو چشم دیگران خب به هر حال یه کارهای خلاف عرف و خلاف شرع و کارهای زشت و آلودگی رو انجام نمیده که همین هم بعضی ممکنه رعایت نکنن، همین رو هم حتی حیایی از مردم هم ندارن. اما درجه بالاتر حیا اینه که نه فقط تو چشم مردم، بلکه تو خلوت، بلکه تو خلوتترین خلوت ها، خلوتترین خلوت ها داخل فکرمه، تو باطنم و تو نفسمه. اونجا هم آدم به هر حال بتونه نگه داره خودشو، افکار شیطانی و فریب دادن دیگران رو، سر دیگران کلاه گذاشتن و افکار شهوانی و اونجا هم، که اینا مراتب بالای عفت و حیاست که حالا انشالله اشاره میکنی. هم مرد مؤمن هم زن مؤمن احتیاج داره به این صفت عفت و حیا. این صفت هر مؤمنی احتیاج داره، اما به خصوص زنان، به خصوص برای زنان مؤمن این صفت عفت و حیا اهمیتش مضاعفه. چرا؟ چون به هر حال مهمترین سرمایه زن در گروه این که عفت و حیاشو حفظ بکنه، این نیروی بازدارندهی که حصار براش هستش بتونه داشته باشه. اگر خدای نکرده زن عفت و حیاشو از دست بده، سرمایه هاشو از دست بده، سقوط بکنه، و زن وقتی سقوط کرد خانواده رو به سقوط میکشه، چون محور خانواده زنه، محور تربیت، محور آرامش تو خانواده زنه، خانواده رو به سقوط میکشه، و خانواده اگر دچار فروپاشی شد جامعه دچار فروپاشی میشه. بنابراین اهمیتش برای زن که محور نقشش صد چندان هست. لذا امام زمان علیه السلام تو اون دعای معروفی که اللهم ارزقنی توفیق تا عبود المعصیه، اونجا حضرت ولی اصل علیه السلام به خدا و متعال عرض میکنه که وعلا نسا بالحیاء والعفه، به زنان ما عفت و حیا بده. با اینکه صفت عفت و حیا مخصوص زن نیست، مردان باید داشته باشه، اما اینکه حضرت این رو ذکر میکنه چون اهمیتش برای زن بسیار اساسیه، و به خاطر همین هم هست که شیطان و دستگاه ابلیس عفت و حیای زن رو به خصوص نشانه میگیره، و خصوصا تو آخر زمان، تو هر زمانی ولی خصوصا تو آخر زمان، با ابزارهای مختلف و متعدد به هر حال کاری میکنه که خدا نکرده این عفت و حیا از دست او بره، چون قطعا این باعث فروپاشی خانواده میشه. من نمیخوام این جمله خدای نکرده جسارتی به بانوان پاک و محترم ما نیست، ولی واقعش از قدیم میگفتن که یه زن فاسد یه محله رو فاسد میکنه، اما یه مرد فاسد اینجوری نیست. یه زن فاسد میتونه یه محله رو، یه جمعی، به هر حال میتونه اثر گذاریش خیلی زیاد هستش. از این جهت هستش که اهمیتش برای زنان بسیار زیاده، و عرض کردم رو همین جهت هم هست که دشمن به هر حال دستگاه ابلیس متمرکز شده در رابطه با دختران و زنان ما که همسران و مادران آینده هستن و خانواده و جامعه سازن. شما نگاه بکنید، متاسفانه خب یه واقعیتی است. الان من نمیخوام به صورت مفصل وارد بشم، اگر فرصتی پیش اومد عرض خواهم کرد. شما تو تاریخ غرب اگر نگاه بکنید، از بعد از رنسانس که نگاه ها از آسمان به سمت زمین دوخته شد و دیگه به هر حال سود و لذت تن و بدنی محور زندگی شد و یه سبک زندگی رو تشکیل داد، به خصوص تو این یکی دو قرن اخیر که دوران مدرنیسم به اصطلاح نامیده شد، از بعد از انقلاب کبیر فرانسه و همچنین انقلاب صنعتی انگلستان که اتفاقاتی افتاد که عرض بکنم الان فرصتش نیست، که به هر حال زن یواش یواش اون جذابیت های زنانگی و جنسیتش مورد توجه قرار گرفت، و یواش یواش واقعا تمرکز روی این که اون عفت و حیاش مرحله به مرحله از دست بره، و خدای نکرده جوری شد که خب یه واقعیتیست، تبدیل شد به یه کالا، تبدیل شد به یه کالای لوکس، تبدیل شد به یک ویترین که دیگران نگاهش بکنن، و خرید فروش شد، صادرات واردات تو بعضی از کشورها الان داره. الان سومین تجارت جهانی بعد از تجارت اسلحه و مواد مخدر تجارت زن و کودکه، چهارمین تجارت پرسود جهانی تجارت انرژی نفت و گازه، پنجمین تجارت پرسود جهانی توریسم و گردشگریه، اما سومیش تجارت زن و کودکه. یعنی تبدیل شد به یک کالا، و طبیعتاً خب این زن باعث میشه که خانواده دیگه برقرار نمونه. واقعا الان این چیزی نیستش که ما بخوایم سیاه نمایی بکنیم، نه، تو قبل چیزای خوبم هست، آدم سیاه نمایی نباید بکنه، حالا یه چیزایی که به هر حال شاید ما تو دینمون بود ما عمل نکردیم اونجا عمل کردن، اما حقیقتاً از جهت زن محور خانواده و خانواده دوچار بحران و فروپاشی شده. ببینید شوخی نیست این مسئله، بحث ازدواج با همجنس که دیگه گذشت ازش، او که دیگه اصلا قانونیه، تو بسیاری از کشورها عقد قانونی دارن، ازدواج با حیوانات، ازدواج چند شوهری، ازدواج با خود، یعنی اصلا چیزهایی که آدم میبینه که اصلا تعریف خانواده، خب این شد یه خانواده با یه همجنس، این شد یه خانواده زن با چند شوهر، اصلا تعریف خانواده عوض شد. این اتفاق متاسفانه افتاد و خب این اتفاق ما هم تسری بیدن تو همه کشورهایی که حتی کشورهای اسلامی که به هر حال تقیدشون و تشرعشون بیشتر هستش. از این جهت خیلی باید این صفت و عفت و حیا روش کار بشه. این که پیغمبر یه زمانی فرمود دورش اصحاب نشسته بودن، فرمود یه موقعی خواهد رسید که امر معروف و نهی از منکر رو مردم ترک بکنه. اصحاب با تعجب گفتن آقا همچین زمانی خواهد آمد؟ پیغمبر فرمود بالاتر، زمانی میرسه که مردم امر به منکر میکنن نهی از معروف. اصحاب با تعجب گفتن آقا همچین زمانی خواهد آمد؟ پیغمبر فرمود بالاتر، زمانی میرسه که جای معروف و منکر عوض میشه. الان واقعا آدم نگاه بکنه تو بعضی از متاسفانه تو اون فرهنگ غرب که یه فرهنگ مادی است که شکل گرفته، عفت و حیا، غیرت، اینها خیلی مفهومی نداره، بلکه گاهی موقع ها مورد تمسخر قرار میگیره. اگر کسی بخواد غیرت بورزه میگن حسادته. یه موقعی به هر حال برتراند راسل این رو میگه، میگه مرد نباید حسادت داشته باشه. اگه زنش تو مجلس رقص بخواد با یه مرد دیگری برقصه نباید حسادت داشته باشه. غیرت رو حسادت معنا میکنه و غیرت که یک صفت ارزشمندی هست برای مرد، یه معروف به این بزرگی میشه یه منکر که مورد تبسخره. یا عفت و حیا میشه امول بودن، عقب افتاده بودن. به هر حال من آیه گذری یکی از رفقا که آدم بسیار متدینی هستش، اهل کرمانشاه، سالها سوئد زندگی میکنه، ایشون به من میگفتش که من یه موقعی رئیس دبیرستانی که دخترم اونجا درس بخونه تو استکهلم، میگفت من رو دعوت کرد که به هر حال برم اونجا ببینم چی هستش. میگه منم رفتم، خانومی که رئیس دبیرستان بود گفتش که آقا دختر شما مریضه، افسردگی داره، بیماری داره. گفتم نه. گفت چرا؟ دختر شما مریضه. گفتم برای چی؟ گفت مثل بقیه دخترها با پسران نمیجوشه، ارتباط برقرار نمیکنه. دختر شما میگه که افسرده است، بیماره. ایشون میگه من مونده بودم چی بگم. خدایا ما دخترمون رو عفیف بار آوردیم، معلوم با پسران نمیجوشه، اما عفت و حیا تو چشم این شده بیماری. اونی که ارتباط داشته باشه این فعاله، این خیلی اجتماعی هستش که رابطه اومیش بود همه خوبه. ببینید این همون جابجا شدن ارزش ها هستش. عفت و حیا یکی از اون چیزهایی است که در رأس حمله هست، عفت و حیای زنان. من باز بخوام تاکید بکنم رو اون دعای امام زمان علیه السلام و علی النساء بالحیا. ببینید حضرت کجا رو دست گذاشته؟ خدای به زنان ما عفت و حیا بده. این مسئله حیاتیه. من این نکته رو عرض بکنم که ما معمولا وقتی این رو میشنویم ذهنمون معمولا میره سراغ بحث عفت جنسی، و حالی که اگر اقسام عفت و حیا رو شما ببینید در روایات ما و به هر حال تو معارف ما، میبینید که نه، به هر حال خیلی گسترده تر از اینه. حداقل 5 نوع مهم و 5 قسم مهم عفت رو من اسم ببرم، حالا هر مقداری که تونستیم به هر حال این رو عرض کنیم. اولین قسمش عفت نگاهه، عفت چشم. دو، عفت کلام، عفت زبان، عفت کلام. سه، عفت پوشش، پوشش عفیفانه باشه. چهار، عفت شکم، درآمدها و حقوقهایی که به هر حال حالا ما گاهی ما خودمونی میگیم لقمه، اون لقمه یعنی اون درآمدها و حقوقهایی که آدم برای خودش و خانوادش بیبره به هر حال عفیفانه باشه و لقمه حرام شبهناک وارد شکم نشه، عفت شکم. و پنج، عفت دامن، همون عفت جنسی که آلودگی جنسی نداشته باشه. که از این 5 قسم، این 2 قسم آخر خیلی تو روایات روش تاکید شده. امام صادق علیه السلام فرمود انما شیعه جعفر من عف بطنه و فرجه. شیعه جعفری اون است که هم به هر حال شکمش عفیف باشه، هر درآمدی رو نخوره، و هم پاک دامن باشه، دامنش عفیف باشه و عفت جنسی داشته باشه. تو قرآن در سوره اسراء یکی از نقشه های شیطان رو خدا بیان کرده، خیلی عجیبه این، یکی از نقشه های شیطان رو بیان کرده که شیطان 2 تا فساد تو جامعه میخواد ایجاد بکنه و شارک هم فی الاموال و الاولاد. شیطان هم شریک تو مالتون میشه، شریک تو مال میشه یعنی فساد مالی درست میکنه براتون، خدای نکرده حرامخوری تو جامعه درست میکنه که استفاده و بهرهشو شیطان میبره. شریک تو مال میشه و شارکون فی الاموال و الاولاد، شریک تو اولادتون میشه،
شریک نطفتون میشه.
احسن. این میشه همون آلودگی جنسی، فساد جنسی. خیلی معذرت میخوام، یعنی حرامزادگی رو تو جامعه میخواد زیاد کنه، حرامخوری و حرامزادگی. که اگه فرصت شد بعدن من اینو عرض خواهم کرد که تو به هر حال روایات ما چی بیان شده که چقدر به درد شیطان میخوره کسانی که حرامخوار هستن، پولهای حرام دارن. امام حسین علیه السلام روز عاشورا وقتی رفت نصیحت بکنه شروع کردن هلهله کردن، صدای ابا عبدالله به جای نرسید. دیگه امام حسین که دیگه صاحب نفس تر از امام حسین که ما کسی نداریم که، حضرت برگشتن. حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن که برادرم چرا اینا اینجوری هستن، چرا حرف حق مثلا گوش نمیدن؟ امام حسین فرمود ملعت بطون هم من الحرام، انقدر چی که ما از حرام پر شده که اصلا تمایل نداره.
امام حسین هم حرف میزنه اثر نمیده،
یعنی اصلا فلش زندگیش عوض شده، پشت به حقه. و همچنین ما تو روایت داریم لا یقتل النبیین ولا اولادهم الا اولاد الزنا، انبیا و اولاد معصوم انبیا رو کسی نمیکشه مگر کسانی که فرزندان نامشروع هستن. یعنی ببینید حرامخواری و حرامزادگی چقدر به درد شیطان میخوره، سرباز برای او درست میکنه. لذا این نقشه تو قرآن اومده که شیطان رو این دو چیز یعنی فساد مالی و فساد جنسی خیلی سرمایه گذاری میکنه. این پنج قسم عفت و حیاست، من این انشاءالله عرض خواهم کرد. فقط اینجا یه اشاره میخوام بکنم که به حمدالله حالا ما این رو یه واقعیتیست که خانومهایی که تو جامعه ما هستن نوعاً، یعنی واقعاً اکثرشون آدم نگاه میکنه ذاتاً عفیف و باحیان، یعنی واقعاً آدم های کسانی که آلودگی داشته باشن، نعوذ بالله مثلا فرض بکنید فساد جنسی به اون معنا داشته باشن، بله حالا ممکنه نگاهی میخواه یه حوثی غالب بشه، یه هوای غالب بشه. اما این حالتی که یک آلودگی غالب باشه برشون که با هر کسی بخوان باشن، با هر صورتی بخوان ارتباط داشته باشن، و از این جهت خدا رو شاهد میگیرم، این که دارم با تمام اعتقاد دارم میگم تو فرهنگ دینی ما هست که زن اگر خودش باشه با همون عفت و حیا و نجابت ذاتی که خدا براش به هر حال طبیعتا تو وجودش گذاشته برای اینکه خانواده رو حفظ بکنه، هم خودش رو حفظ کنه، هم دیگران رو حفظ بکنه، هم جامعه رو حفظ بکنه، مرد به گرد پاشم نمیرسه. زن موجود عجیبی
تو مراتب معنوی،
تو مراتب معنوی، چون ببینید راه خدا رو با محبت جهشی میشه پیش رفت و اونی که محبتش بیشتر و عاطفی تر هست زنه. اگه مراقبت از خودش داشته باشه که از بیرون لطمه نخوره خیلی میتونه رشد بکنه. مرحوم میرزاگل‌الله کاشانی از خوبان کاشان بود، ایشون خب کتب مختلفی
مقتل داره
بود. بله مقتل داره، به خصوص با اینکه فقیه بوده کتاباش موجوده، ولی همینجور که میفرمایید ایشون هم مقتل داره، هم در زمان خودش ایام محرم روزخون امام حسین میشد، یعنی کاری نداشت، من مجتهدم و آیت الله هم و اینا رو، من روزخون سید الشهدا. یه ایام محرمی بود خیلی مجلس قبول کرده بود، یه پیرزنی جلوشو گرفت گفت میرزا والله ما خونمون روزه داریم، اگه میشه روزه خونه ما رو بیا بخون. گفت مادرم من چندین جلسه قبول کردم دیگه اصلا فرصت نمیکنم، توان ندارم. گفت میرزا والله خونه ما بالاخره مال امام حسین روزش، بیا اینجا رو بخون. ایشون برای که رد نکنه مجلس روزه رو یه ساعتی رو گفت که به هر حال خود به خود او بگه من نمیخوام. گفت مادر من فقط ساعت 2 بعد از ظهر وقت دارم. حالا 2 بعد از ظهر که اصلا وصله روزه گوش کردن داره. اون پیرزن گفت خدا بهت خیر بده، خیلی ساعت خوبی، همون موقع بیا. ایشون که خب دیگه کاری نمیشه کرد دیگه، روزه از روز دوم محرم مثلا میرفت خونش، 4-5 تا مستمع داشت از خانم آقای مایت، یکی دو تا بیشتر میشد یکی دو کمتر میشد. به هر حال تا روز عاشورا که طبق رسم همه روزه های بعد از ظهر صبح مینداختن که بعد از ظهر خالی باشه برای استراحت، که بتونن شب عاشورا رو تا دیر وقت مثلا حتی شاید احیا نگه دارن. چون همه مجالس بعد از ظهر رو گذاشت صبح، یادش رفت به این پیرزن، یعنی اهمیت شاید خیلی نمیداد که به او بگی که من مجلس رو بعد از ظهر نمیتونم بیام، مثلا صبح باشه یا نباشه،
اصلا نرفت.
اصلا نرفت. میگه ما مجلس صبح رفتیم و بعد از نماز ظهر رو برا رفتیم گرفتیم یه استراحتی بکنیم، تو خواب از زهرا سلام الله علیها رو دیدم. از زهرا سلام الله علیها فرمود که میرزا والله چرا نرفتی؟ منتظرت اون زن نرفتی. میگه من سراسیمه بلند شدم، با اینکه فاصله خونم تا اون مجلس خیلی زیاد بود، سریع لباسو پوشیدم و دوان دوان رفتم. هوا گرم بود، من از دور میدیدم اون پیرزن میاد سر کوچه میره تو. اون نمیدید منو، من میدیدم او رو. سراسیمه است، مضطربه. تا نزدیک رسیدم گفت بیزهی والله چرا دیر کردی، حضرت زهرا تو مجلس نشسته، حضرت زهرا تو مجلس نشسته. میگه من زدم تو سرم که اون چیزی که من تو خواب دیدم، چون حضرت زهرا فهم بود ما هم میاییم اونجا، ما هم میاییم، اون چیزی که من تو خواب میدیدم این پیرزن تو بیداری میدید. گفت صلاح کار کجا و من خراب کجا. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. زن اگه خودش باشه با همون عفت و حیای ذاتی و طبیعی که خداش توش گذاشته با همون نجابتش، مرد به گرد پاشم نمیرسه. انشالله بتونیم، من اگر خدا توفیقی بده تو شبهای آینده این اقسام عفت و حیا رو و راهکارهایی که تو بعضیش به هر حال گفته شده تو بعضی روایات برای کنترل چشم، برای کنترل زبان، راههایی که گفته شده برای عفت، هر کدوم از اینها یه اشاره انشالله خواهیم داشت تو جلسات بعد.
انشالله
که کربلا رو خدا برای هممون مهیا بکنه، همه کسانی که به هر حال دل سوخته هستن خدا نصیب همه شون بکنه.